أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بعد از جریان احترام به والدین در کنار مسئله توحید، جریان رعایت مسائل خانوادگی، ارحام، اقربا و مانند آن را مطرح فرمود. این مطلب جزء خطوط کلی اسلام است، لذا اختصاصی به حوزه مسلمان ها ندارد. این مطلب هم در مکه نازل شد که بسیاری از احکام فرعی هنوز نیامده، نظیر حج، نظیر روزه و ماننده هم، و هم در مدینه نازل شد. این سوره مبارکه اسراء مکی است. آیات مشتمل بر حقوق ذوی القربا را به همراه دارد. سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد، این در مدینه نازل شد که اونجا فرمود فآت المال علی حبه ذوی القربا. جریان رسیدگی به امور ارحام هم در مکه نازل شد هم در مدینه، و در فضایی که بسیاری از افراد مسلمان بستگان اونها مشرک بودن هم این نازل شد. نظیر اون چی که در باره پدر و مادر مشرک و صاحب هما فی الدنیا معروفا نازل شد، این هم از همون قبیل است. جوانی اسلام آورد و پدر و مادر او مشرک بودن، اصرار کردن که دست از دین بردار. آمد خدمت حضرت بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جریان را عرضه داشت. آیه نازل شد که پدر و مادر اگر مشرکن، گرچه مسائل دنیایی به مصاحبت حسن محفوظ است، اما در باره مسائل اعتقادی اونا حق دخالت ندارن. و این جاهدا که را توشی که بی مالی سلکه بهی غیل فتا لا تطق هما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها. این بانک پدر مشرک است، مادر مشرک است، مسائل دنیایی اونها را تأمین کنید، نیاز اونها را تأمین کنید، مسکن اونها، هزینه اونها، لباس اونها، خوراک اونها، رفتار حسن داشته باشه. این مسئله یعنی رعایت احترام پدر و مادر به مانند آن هم در مکه نازل شد، هم در مدینه، هم در خانواده‌های اسلامی، هم در خانواده‌های غیر اسلامی. به دنبال هر احترام گذاری به پدر و مادر، جریان ایتای ذی القربا را هم مطرح فرمود. فرمود به آت ذی القربا حقه. روایات مسئله را مراجعه فرمودید. بسیار از روایات را مرحوم فیض دروافی نقل کرد. بخش از این روایات را مرحوم امینالاسلام تبرسی در مجمع نقل کرد. مرحوم فیض به دیگران مدعیان که این روایات مستفیض است، که این آت ذی القربا در باره اعطای فدک به ایتای فدک به وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه است. به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هم این آیه رو در شام قرائت فرمودن، بر خودشون تطبیق کردن. این روایات همه اینها معتبر و مستند باشد، با اطلاق سازگار است، برای اینکه اینا تطبیق فرمودن. اون آیاتی که مخصوص اینهاست، بر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این مخصوص اونهاست. اما و آت ذی القربا حقه، این اطلاقش محفوظ است، همه افراد رو شامل می شود و امر است به اینکه شما به ارحامتون برسید، به ذی القرباتون برسید و مانند آن. منتها مصداق کاملش این عبار اهل بیت علیهم السلام. مطلب دیگه این که صدقه دادن اگر نسبت به یک مستمند باشد، مست یعنی حاجت، مستمند نه مستمند، مستمند یعنی حاجتمند یعنی نیازمند. اگر کسی به یک مستمند چیزی داد، خب فقط ثواب صدقه رو میبره. اگر به یک عالم مستمند، زاهد مستمند، مؤمن مستمند یا ارحام مستمند چیز داد، این دو تا ثواب داره. اگر چنون چه به یک سید مستمند عطا کرد، اینم دو فضیلت دارد، دو ثواب دارد. اگر حقوق اهل بیت علیهم السلام را اعطا کرد، هم ایتای در قرباست، هم اجر اونها را عطا کرده است. بنابراین گاهی یک اجر دارد، گاهی دو اجر دارد، گاهی اجور متعدد متراکم دارد، مرابط مربوط به اون گیرنده است. چه اینکه دهنده مالش طیب و طاهر باشد از یک سو، با اخلاص باشد از سوی دیگر، این هم اجرای مضاعف دارد. ولی جامعش اصل فضیلت و عمل رجحان است که فرمود دعات در غربا حقه. و در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید اونجایی که واجب است یا مستحب است رو باید فقه معین کند که کجا ایتا واجب است و کجا ایتا مستحب. و آت ذل قربا حقه، و تبذیرم نکنید، برای اینکه تبذیر کار شیطان است. تبذیر گاهی مربوط به اعطا و انفاق و امثال ذالک است، گاهی نه مصرف غیر معقول است. بعض از این آیه مفسرین میگن این که کسانی که سیگار میکشن، اینم این تدخین، اینم یک سنخ تبذیر است. به روی از سنخ اعطا نیست، این صرف مال است، این بزرفشانی بیجاست، این مال را بیجا بذر میکنند، در شورزار صرف میکنند، رو سنگ میریزد. خب رو سنگ که گندم سبز نمیشود. اگر کسی رو سنگ و امثال سنگ بذر افشانی کرد، میگن بذره، یعنی بذرش رو هدر داده. این کسی که مال را در باره کشیدن سیگار و امثال سیگار مصرف میکند، میگن بذره. بنابراین تبذیر اختصاص مسئله انفاق ندارد که کسی انفاق میکند، انفاقش یا اسراف است یا تبذیر یا بین هما. نه، هر گونه صرف مالی و هزینه کردنی یا اسراف است یا تبذیر است یا حد مصرف. و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. تو سوره بارکه تو ملاحظه فرمودید مسکین با آدم هایی میگن که دیگه اهل سکونت، سکون و زمینگیرن، بالاخره قدرت حرکت ندارن. چه اینکه فقیر را هم، نیازمند را هم اگر گفتن فقیر، برای اینکه ستون فقرات او شکسته است. وگرنه فقیر که معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست. فقیر یعنی کسی که فقرات او شکسته است. و چون انسان بیمال قدرت ایستادگی نیستادن، قدرت ایستادگی ندارد، یک این فقدان ایستادگی شبیه فقدان ایستادن شد، دو لذا آدم ندار میگن فقیر. از دست گفتن که کلمه فقیر الان معنای رایجش هم آدم نداره، وگرنه از در فقه و لغه که فقر معنی نداری نیست، فقدان است که آدم چیزی رو ندارد. بله، اما فقیر من این کسرت زهرات و فقرهی، این رو بهش بگن فقیر. خب تعبیر لطیف قرآنی هم این است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم بها قیاما، یعنی شما اگر بخواید قیام داشته باشید، مقاومت داشته باشید، ایستادگی داشته باشید، باید وضع مالیتون خوب باشه. مال اقتصاد ستون فقرات جامعه است که قیام یک امت به استقلال اقتصادی اوناست. یه ملت وابسته که قدرت قیام ندارد که تو سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما. اوائل سوره مبارکه نساء بود که فرمود این مال چون به وسیله این مال شما قیام دارید، قیامتون و مقاومتتون به وسیله این مال است، به بیجا صرف نکنید. آیه 5 سوره مبارکه نساء این بود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قیام یک ملتی به وسیله داشتن اون است دیگر. این که میرید فورا دست به تحریم اقتصادی میزنن، میبینن اینها قدرت قیام ندارن. اگه یه ملتی مستقل باشد، در اقتصاد خودکفا باشد، که تحریم در او اثری نمیذارد. که این بیان قرآن کریم است، ملتی وقتی میتواند رو پای خود بیستد که دستش به جیب و کیف خودش باشد، نه چشمش به کیف و جیب دیگران. این مال ملت. و
و اگر کسی نداشت ستون فقرات او شکسته است. چون ستون فقرات او شکسته است از این جهتش میگن فقیر. این فقه اللغه را که عرف رعایت نکرده مکرر آدم ندار را گفته فقیر، تا حالا آدم خیال بکنه فقیر یعنی ندار. خب فرمود مسکین، مسکین هم همین طور است، کسی که بالاخره قدرت حرکت ندارد، این دیگه زمین گیره، این بهش میگن مسکین. تعبیر لطیف سوره مبارکه زها و مانند آن که در بحث دیروز اشاره شد، فرمود اینها زامتربند، یعنی اینا خاکی هم فقط زور زمین گرفتارن. یا آدم زمین گیر شده را میگوین او فقیرن زامتربتن، یعنی گرفتار ترابه، خاکیه، دیگه نمیتونه پاشه، لباسش بتکونه که. گاهی زامتربه میگن، گاهی قیامن میگن، گاهی مسکین میگن، تا روشن بشه که فقه و لغه این بحث از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. در این قسمت فرمود به این که و آت ذل قربا حقه و المسکینه و ابن السبیل. و ابن السبیل هم خب معلوم است، یعنی راه مسلط بر او شد، این راه مونده است، و مونده در راه، قدرت رفتن ندارد، این مجبور است تحت سلطنت راه به سر ببرد، نمیتونه راه را طی کنه، راه را دور بزنه، راه او را طی میکنه، راه او را دور میزنه، این مونده، این روش گرم سبیل. فرمود و آت ذل قربا حقه و المسکینه و ابن السبیل، اما در هیچ مطلب تبذیر نکن، گرچه قدر متیقن در مقام تخاطب، اینجا راجع به اعتاست، اما اطلاق حرمت تبذیر همه مواردش آن میشه. پس اون بزرگواری که گفته سیگار کشیدن تبذیر است بیراها نرفته، این که از سنخ ایتا نیست، این صرف مال از هزینه کردن بیجاست. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفور. اما یه وقت آدم امکان مالی ندارد، یا امکان مالی دارد ولی به ما هو اولا مشغول است، یک سائلی آمده کمک میخواهد، فرمود اولا اعراض نکنید از ذل قربا، از مسکین، از ابن سبیل. اما اگه یه وقتی ضرورتی وادار کرده که شما اما تقرضن عنهم، یعنی از این گروهی که ما گفتیم با آت ذل قربا حقه و المسکینه و ابن سبیل، حالا اگه اعراض کردید، اعراضتون هم معنادار است، اون چیه؟ ابتغاء رحمت من ربک است. امکان مالی ندارید، نمیتونید نیاز او رو برطرف کنید، خودتون هم در صدد تحصیل معونه و هزینه خودتون هستید، به دنبال کسب رضای الهی هستید، بالاخره یه امر مهم شما رو مشغول کرده که نپردازید و مسئله ایتاء ذل قربا و ابن مسکین رو به سبیل. این اعراضتون نظیر اعراض عن الجاهلین نباشد، اعراض از جاهلین با بی‌اعتنایی و تحقیر همراه است، که همود و اعرض عن الجاهلین، اون کسی که هرچی میخواهی بفهمانی نمیفهمد و حاضر نیست گوش بدهد، سرانجام اعرض عن الجاهلین، اون یه نحو اعراض است، یه نحو اعراضی است از مستمندان و مسکین و یتیم و فقیر و امثال ذلک، که این را به صورت شرط ذکر کرد، او را به صورت جزم ذکر کرد، در اونجا فهمود اعرض عن الجاهلین. اما اینجا فهمود اگر یه وقتی نداشتی و نتوانستی نیاز یک مستمنده را برطرف کنی، اعراض کردی، اعراضت باید این چنین باشد، و اما تقرضن عنهما ابتغاء رحمت من ربک، پس اعراضت باید بجا باشد، نه باید بیجا باشد، چون او رو ما فرستادیم، این بیان نورانی هست در نهج البلاغه که محرر ملاحظه فرمودید، این روایت نورانی که حضرت تو نهج البلاغه دارد، فرمود که ان المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که آمد در خونه شما، خدا او رو فرستاده. البته تو بعض از روایات ما دارد که اگر این نیازمندها واقعا راست بگن و واقعا محتاج باشن و در خونه شون چیزی نباشد و کسی به داد اینها نرسد، که لهلک الاغنیا لولا کذب الفقراء لهلک الاغنیا، و خوبیش اینه که خیلی از اینها دروغ میگن، یا بعضی از اینا دروغ میگن، اگر خدا اینا کرده همه اینا راست بگن، ممکن نیست اغنیا سر آسوده داشته باشن. این تو روایات ماست، لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. حالا اگر خدا ناشد راست گفت، ما چی در میاد؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله تو نهج البلاغه است که ان المسکین رسول الله، رو خدا فرستاد در خونه شما. این چنین نیست که کل نظام را دیگری داره اداره میکنه و فقط آسمان و زمین رو خدا آفریده، که خیر، کل شیء عنده به مقدار. این تو سوره مبارکه رعد بود که قبلا خونده شد، فرمود آیه 8 سوره مبارکه رعد این است که و کل شیء عنده به مقدار. اینا مدل قانون اساسی است، اینا اصول کلی است، جز محکمات است که اگر ما در مطلبی شک کردیم به این عموم یا به این اطلاق باید تمسک بکنیم که هر چیزی برابر با نظم و هندسه خاص آفریده شد و مهندسش هم ذات اقدس اله است. تو بعضی از شروح اصول کافی این روایتی که ذات اقدس اله را مهندس معرفی کرده است آمده. این مهندس مستحضری که عربی نیست، معرب است، معرب هندسه، معرب اندازه، مخفف اندازه است، اصلش عربی نیست. این اندازه شده اندازه، بعد شده هندسه، بعد شده مهندس. حالا ما بگیم هندسه یو هندسه و مهندسه، این چنین نیست که این عربی یا اصل باشد. این مهندس یعنی کسی که رو هندسه، رو اندازه، رو اندازه کار بکند. فقط کل شیء عنده به مقدار، هیچ چیزی نیست در عالم مگر اینکه رو هندسه و معیار و نظم خاص خودش دارد، نیست در عالم. در این گونه از موارد هم فرمود به این که اگر فقیری ندارد ما او را فرستادیم، بالاخره قلب او متوجه در خونه شما شد دیگه. چون ان المسکین رسول الله هست، تو هم باید رسول الله را گرامی بداری. اگر داری که میدی که آت زل غربه حقه، اگر نداری اما سائله فلا تنهر. نه تنها اما سائله فلا تنهر، بلکه فقل لهم قولا میسورا. این شده سه بخش. پس اگر داریم حتما آت زل غربه حقه و المسکین و ابن السبیل. نداریم نهرش نکنیم نرنجانیم، اما سائله فلا تنهر که سوره مبارکه و زهاست. خب الان نرنجوندن کافی است یا جذب و مهربانی و عاطفه لازم است؟ همون صرف نرنجوندن کافی نیست، جذب و عاطفه لازم است. فقول لهم قولا میسورا، با وعده خوب، با دعای خوب که خدا انشاءالله هم به ما بده هم به شما بده، شما رو بی نیاز بکنه، طوری که او راضی برگرده. اینم از بیانات نورانی هست امیر است. از ائمه دیگه علیه السلام هم نقل شده است که شما که با مال نمیتوانید مشکلات جامعه را حل کنید، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم. مال که اون وسعت را ندارد که مشکلات جامعه را حل کند، لااقل با اخلاق مشکلات جامعه را حل کنید، با مهربانی، با دعوت، با دعا، با امیدواری، با عذرخواهی مشکل جامعه را حل کنید. فسعوهم باخلاقکم. این فسعوهم با اخلاقکم اینجا ها ظهور کرده. تو سوره مبارکه وزها بعد اینکه فرمود اما سائل فلا تنهر، الم یجد که یتیما فآوا وجدک ضالا فهدا وجدک عائلا فاغنا، فبود فاما الیتیم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. آثار نعمت هم اینه که در مسئله ایتاء ذی القربا و مسکین و ابن السبیل ظهور بکند. فرمود این هم یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که نعمتی که خدا به شما داد آثارش رو دیگران ببینن. ولی یرى علیک آثار النعمه، حالا یک لباس خوبی به شما داد خدا، بپوشید که دیگران ببینن، یه وضع خوبی به شما داد، کاری رو بکن که دیگران آثارش هم ببینن. ولی یوره علیکه این نامی بود که برای بعد اصحاب از تمی مرقوم فرمودن. فرمودن اینطور پیسکی که داری زندگی میکنی خب برای چیه؟ خدا که به داد. ولی یوره علیکه یعنی حتما دیگران آثار نعمت رو ببینن، حالا یا با بذل و بخشش است یا لاقل برسیدگی بعضی داخلی خودت است. ولی یوره علیکه آثار نعمه به استناد همین کریمه اما به نعمت ربکه فحدث، نه که لسانن بگی خدا این داد این داد، دستت باز باشه این تحدیث نعمت است، بدنت آراسته باشه این تحدیث نعمت است. اگر نعمتی به خدا بتو داد، خب بالاخره هم خودت راحت باش، هم جامعه را دریاب. خب نهر و ترد سائل جایز نیست، فمود اما سائل و تنهر. اما در اینجا بخش سوم مطرح است، نه تنها تردشون نکن، بلکه فقول لهم قولا میسورا، چون شما دستتون فعلا باز نیست، بسته است، شما هم ابتغای رحمت الهی دارید، منتظری که رحمت خدا به شما برسد، وضع مالی شما بهبود بشه که هم مشکل خودتون رو حل کنید هم مشکل او را. در چنین فضایی فقول لهم قولا میسورا، نذار او ناامید برگرده، رنجیده برگرده. خب حالا چون اعتراف و تبذیر هر دو ممنوع است و خیر الامور اوسطهاست، فمود ولا تجعل در مسئله انفاق، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرمود نه اونطور بخیلانه و شهیهانه به سر ببر که دست بسته زندگی کنی، چون یه آدمی که دست به جیب و کیف نیست، بالاخره مثل آدم مغلول الید دیگه، یه کسی که بریزو به پاشش هم زیاده است، این بسته تام دارد، همون نه بسته تام نه قبض تام. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، مثل آدمی که دستش به گردن بسته است، به جیب و کیف نمی رسد، این چنین نباش، یعنی بخیل و شحیح نباش. ولا تبسطها کل البسط، که هرچی داری از دستت بریزه، این کارم نکن. اگر این کار را کردی، فتقعد ملوما محسورا، با حسرت به سر میبری، خودت ملامت میکنی، اغلای قومم تو را ملامت میکنند که چرا بریزه باشه بیجا داشتی. یک کسی که اعترافگر است، فقر به انتظار اوست، خب این خانه نشین میشه، این ورو راه هم بره ایستاده است، جامد است، ساکن است، ایستاده هم باشه نشسته است، کمود ناچاری بشینی، این که قعود دارد در برابر اون قیام است، وگرنه این قعود فیزیکی که مراد نیست. خب یه آدم اعترافگری که بریزه و پاشوش زیاد شد، الان خودش اعتراف میکند، این اگر راه هم بره به خودش ملامت بکنه، این راه او حرکت نیست، سکون است، این ایستادن او قیام نیست، قعود است. و تقعد ملوما محسورا، هم خودش ملامت بکنی، هم دیگران ملامت بکنن، هم حسرت میبری و نگرانی که چرا این کار کردی. بله اینم در بعضی از اون روزها گذشت، شاید همین بحث بود دیگه، در اونجا که گفته شد خیر الامور اوسطها، این یک مثل رایج عرب هست که گاهی بعضی از اهل بیت علیهم السلام هم به این مثل تمسک میکردن. این رو نمیشه روایت حساب آورد، یه مثل رایج بود که گاهی بر لبان مطهر این هم جاری میشد که خیر الامور اوسطها. اما این خیر الامور اوسطا این تو نیست که جمع محلا با الفلام باشد و مفید عموم باشد، نه، در جمیع امور دو طرف دارد، اوسطش خیر است. این خیر الامور اوسطا مربوط به مسائل اجرایی و عملی و اونجا که جای کار است، که بالاخره انسان یه توان محدودی دارد و خسته می شود، میگن افراط بد است، تفریط بد است، تند بد است، کند بد است، و خیر الامور اوسطا. اما در بخش‌های معارف و یا در بخش‌هایی که انسان در هسته مرکزی عدل قرار گرفته، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، این خیر الامور اکثرها اونجاست. حالا یک کسی آمده حوزه یا دانشگاه میخواد درس بخونه، بگه همین مقدار سواد میانی بس است، یا اقرأ ورقه، تو فعالم شدن، تو حکیم شدن، تو عارف شدن، تو مفسر شدن، تو زاهد شدن، تو عابد شدن، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها، این دعای کمل همینه، و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک، این همینه. اگه آدم تو هسته مرکزی عدل قرار گرفت که نمیگه های مقدار بسه که. اگر تو راه نیست میخواد راه بیاید، باید بررسی کنه که دو حاشیه جاده کجاست، این جاده های خاکی کجاست، جاده وسط کجاست، خودش جاده خاکی اون طرف رها کنه، جاده خاکی این طرف رها کنه، پرتگاه دو طرف بذاره کنار، خیر امور اوسط رو. حالا که آمده در اوسط، این هسته مرکزی رو میگن عدل. عادل است، اعدل است، اعدل مدل اعدل است، اعدل مدل اعدل مدل اعدل است، تقیست، اتقای از تقیست، اتقای از اتقاست، اتقای از اتقای از اتقاست، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. وجود مبارک امام مجتبی تو هسته مرکزی عدل است. این تو معصوم است، میدونه کجا بخشش خوبه، کجا بخشش موندنی است، کجا گاهی کل مال رو ببخشه. این جز خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرهاست. تو جریان سوره مبارکه حلت ها هم که قبلا اشاره شد، تو همین بحث ها بود، وجود بارکه هست امیر به فاطمه صدیقه کبرا سلام علیه ما. خب حالا اونا بالغه و رشیده بودن، اما حسنن که واجب و نفقه اونا بودن. خب آدم روزی خودش، سهم خودش، سهم عیالش، سهم واجب و نفقه رو این رو بده، روزه هم داشته باشه، با آب خالی افطار بکنه، اینه که حلعتا نازل میشه. این از سنخ خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها و اعلاهاست. اینجا که جای خیر الامور اوسطها نیست. ماها که نمیدونیم هسته مرکزی کجاست، باید حاشیتین رو بشناسیم اولا، مرکز رو شناسایی کنیم ثانیا، خودمون رو به مرکز برسانیم سالستن همین. اما او که کسی خودش هسته مرکزی عدل و وسط است، او هرچه تونتر بیشتر. این سار او ناظر به همینه، این وستبق او ناظر به همینه. حالا که راه و بلد شدی، این نظیر مطالعه نیست که شما 10 ساعت بخواد مطالعه کنید بگید من خسته میشم. این با خیشتر خیش بودن است، با اسرار درونی سر بردن است، هر چیزی را صفحه کتاب الهی دانستن است، هر چیزی را اینما تولف سم بچه الله است، اینما تولف سم کتاب الله است، اینما تولف سم کلمت الله است، اینما تولف سم نداء الله است، اینما این هر جا که میره همینطوره. این دیگه خیر الاموره میشه اکثرها و اعلاها و اشدها و اوفرها. در جریان انفاق ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینجور نیست که حالا اگر یک زنی بچه‌ش فرستاده چیزی از شما خواسته، شما نداشتید به او کمک بکنید، دعا کردید، اون مادر به پسرش گفت برو بگو این پیرهن تنت من بده بر تو واجب باشد، این کار را نکن. و اینکه تو با پیرهن با بدن برهنه که نمیتونی بره مسجد. از این طرف این یهودی مشرکان با هماهنگی این یهودا شروع میکنن به اهانت و توطئه که این خوابش برده. وقتی حضرت اون پیرهن داده یه مقداری در منزل مونده، نتوانست در مسجد حضور پیدا کند، اینا رو شروع کردن به بدگویی و دهنکشی که فلان کس خوابش برده، این که مدعی نبوت است چرتش برده ایناست. خود این کارو نکن. فتقعد ملوم المحسود، تو دشمن خوناشام در برابر داری. این یه مرحله است. یه مرحله است که انسان وقتی اونجور انفاق بکند دشمن رو رام میکند. این راجع به این که انسان باید در هسته مرکزی عدل باشد، اون این میشه خیر الامور اوسطها. اون مال کسی که در مرحله هسته مرکزی عدل است دیگه خیر الامور اعلاها. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. گاهی برخی ها میگن به این که این جریان خیر الامور اوسطها که از دیر زمان یه 4000 سال هست تقریبا این فکر از حکما یونان رواج دارد، اونا هم شاگردان انبیای و ابراهیمی بودن، همونطوری که مرحوم فارابی و بوعلی و خواجه اینا شاگردان اهل بیتن، اینا رو اهل بیت و قرآن و روایات تربیت کرده و پرورنده، اونا رو هم انبیای ابراهیمی تربیت کرده، اینا هم شاگردان انبیای ابراهیمی هم. این حرف های بلند تقریبا 4000 سال است که تو حوزه های علمیه هست که اخلاق هسته مرکزی بین افراد و تفرید است. شما هر چه تا حال بررسی کردید یا بررسی میکنید میبینید انسان بیش از این سه چهار شأن ندارد، یا بخش اندیشه است که این را یه قوه بهده دارد، یا بخش انگیزه است. بخش انگیزه یا جاذبه است یا دافعه، یا جذب است یا دفع، یا شهوت است یا غضب. ما اون که را در خودمون بررسی میکنیم همین است، در دیگران برمیابیم همینطور است، از دیگران میشتفیم همینطور است. این سه قوه سه تا کار دارد. اندیشه یک اندیشور دارد، یعنی یک قوه است که میاندیشد. شهوت یک قوه شهویه دارد که این قوه کار او میل و گرایش و اشتهاست. غضب کار یک قوه است. این که میگن خیر الامور و اوسطها مال این سه قوه است. قوه نه افعال و اوصاف. این قوه بعضی تندن بعضی کندن. میبینید همونطوری که باصره یه قوه است که با او ما میبینیم، این کار چشم در اثر اینکه خود چشم یا تندبین است یا کندبین است یا حد وسط، خود چشم سجور است یا خیلی قوی است یا خیلی ضعیف است یا حد وسط. کار چشم دیدن است. قوه فهمم همین طور است، قوه شهوتم همین طور است، قوه غضبم همین طور است. این کاری به اوصاف ندارد یک، کاری به افعال ندارد دو، کاری به قوا دارد که منشأ اوصاف و افعال است سه. این قوه، این قوه‌ای که باید بفهمیم، بعضی اهل جربزن، بعضی اهل بلادتن، بعضی اهل حکمتن. اون قوه زود پرواز که از شاخی به شاخی، از شاخهی به شاخهی، مثل این گنجشکا. شما دیدید بعضی ها اهل جربزن، تا مطلب تمام نشده یا تصدیق بکند یا اشکال میکند. این مثل گنجشک زود پرواز است که هنوز این مطلب تمام نشده، از این شاخه به شاخه دیگر یا از این شاخ به شاخ دیگر پرواز میکند. تو مناظره همینطوره، تو مجادله همینطوره، تو بحث‌های سیاسی و اجتماعی همینطوره. آرام نیست تا حق این مطلب ادا بشه، از اینجا آرام پرواز کنه به قوه به شاخه دیگر. این جربزه که تون پروازی زود پروازی است، نقص است. ولی کند پرواز است. شما 10 بار باید این مطلب رو بگی تا دست ذهن این شخص رو بگیری از صغراب و کبرا، اونجا هم 10 بار بگی تا دستش بگیری از کبرا به نتیجه. بلید یه آدم کند پرواز است. این مربوط به قوه است، نه اوصاف و نه افعال. این بلادت هم نقص است، میشه تفرید. اون جربزه هم نقص است، میشه افراد. حسه مرکزی بین جربزه و بلادت رو بهش بگن حکمت. این حکمت کاری به علم ندارد، جز علوم نیست. این مربوط به قوه است. بعضی ها فطرتن حکیمن، یعنی خوش استعدادن، به موقع پرواز میکنن، به موقع میفهمن، تا برهان نیاید سر تکون نمیدن، وقتی برهان آمد خوب فهمیدن، از جای به جای منتقل میشن. این قوه رو بهش میگن حکمت. این است که گفتن خیر الامور اوسطها، جاش اینجاست. شهوت هم همینطور است، غضب هم همینطور است. یک کسی که گرفتار 3-4 عیال است، این معصیت نکرده شرعا، این عادل است، میشه به او اقتدا کرد. و اما تو فلسفه این رو عادل نمیگن، برای اینکه این گرفتار این قوه است، ولو حلاله، ولو هیچ معصیتی نکرده، ولی این قوه شهوی او تنده، این گرفتار تندی این قوه است. یا یک کسی که خامل است و ان نکاح و سنتی را رعایت نکرده، معصیت نکرده، شرعن میشه به او اقتدا کرد، ولی تو فلسفه یه همش آدمی رو عادل نمیگن، برای اینکه یه کمبودی داره. این مطلب است که خیر الامور اوسطها. بعضی از مفسرین خیال کردن که این خیر الامور اوسطها چون الف جمع محل و الف لام است، همه چیز باید که یه طرفش افراد یه طرف تفرید باشه. بعد گفت خب امانت، امانت که دیگه دو طرف ندارد که، غافل از اینکه خود امانت زیر مجموعه عفت است. این از اول باید سوال بکنی که من کجا افراط را بشناسم، کجا تفریط بشناسم، کجا هستی مرکزی بشناسم. این جنود العقل و الجهلی که وجود بارک حضرت فرمود که در کافی هست، اینا زیر مجموعه بعضی از اون اوصاف عام را ثابت کردن. خود امانت، خود عفت، خود صداقت، اینها زیر مجموعه هسته مرکزی قوه شهویه است. این قوه شهویه اگر هسته مرکزی را یافت، زیر مجموعه فراوانی دارد. تو مسائل جنسی یه نام دارد، تو مسائل مالی یه نام دارد، اون کسی که بخشنده است یه نام دارد، اون کسی که تو میدان جنگ نه ترسوس نه متحور است، زیر مجموعه قوه غضبیه است به نام شجاعت. به هر تقدیر این فتقعد ملومن محصورا، یعنی اگر اون بست را مرتکب شدی یا این قبض را مرتکب شدی، در هر دو حال فتقعد ملومن محصورا، نه اون کار رو بکن نه این کار رو بکن، اون هستی مرکزی رو داشته باش. الحمدلله رب العالمین.